باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم، ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. از باغ میبرند چراغانیت کنند، از باغ میبرند چراغانیت کنند، تا کاج جشنهای زمستانیت کنند. پوشاندند صبح تو را ابرهای تار، تنها به این بهانه که بارانیت کنند. یوسف، به این رها شدن از چاه دل مبند، این بار میبرند که زندانیت کنند. ای گل، گمان مکن به شب جشن میروی، شاید به خاک مرده ارزانیت کنند. یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست، یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست، از نقطه‌ای به ترس که شیطانیت کند. آب طلب نکرده همیشه مراد نیست، گاهی بهانه است که قربانیت کنند، گاهی بهانه است که قربانیت کنند. سلام میکنم به همتون، به بیننده های خوبمون، شنونده های بسیار نازنینمون که موج رادیوشون رو روی موج رادیو قرآن تنظیم کردن و الان دارن صدای ما رو میشنوند. خیلی خوش آمدید به سمت خدای آغاز این روز هفتمون. خیلی خوشحالیم که در این روزهای نسبتاً سرد پاییزی همراه شما هستیم و در کنار شما و در محضر و در معیت حاجای آبدینی عزیز و گران قدرمون. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید حاجای آبدینی.
سلام علیکم خدمت استعالی و همه بینندگان سیما و شنوندگان رادیو. انشالله خدای سبحان همه مؤمنین رو و همه مسلمان ها رو انشالله در پناه عزت خودش محفوظ بداره.
انشاءالله. حالتون چطوره؟
الحمدلله
رب العالمین. انشاءالله حال فرد دوستان عزیزمون هم خوب باشه. میدونم که دوستان عزیزمون امروز هم منتظر هستن و مترصد هستن که ادامه قصه حضرت یوسف علی نبی ینا و آلهی و علیه السلام رو با بیان شیوای حاجای آبدینی عزیزمون بشنون. من هم مثل دوستان عزیزم سراپا گوشم رو میشنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. اینقدر رو تکرار میکنیم، میگیم تا خودمون هم کم کم باورمون بشه و دعاییست که انشاءالله اجابت بشه. هرچند گاهی وقتی داریم میگیم باور این رو در خودمون نداریم، ولی همین باور کردنش هم و طلبش هم انشاءالله به این سمت حرکت بکنیم و باورمون بشه. من به این خیلی امیدوارم که تکرارش هم میکنم. انشاءالله همه مون انشاءالله جزو سربازان و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم
انشاءالله تعالی. چه دعای خوب.
ما در محضر سوره یوسف و در خدمت حضرت یوسف بودیم و با سیرمون رو با یوسف نبی علی نبی ینا و علیه السلام در این سیر بودیم که با انبیاء بزرگی از آدم شروع کردیم، با حضرت ادریس ادامه دادیم، با حضرت نوح و بعد حضرت هود و صالح و بعد هم در خدمت حضرت ابراهیم نبی بودیم و بعد در خدمت حضرت اسحاق و اسماعیل و همچنین در خدمت حضرت یعقوب تا رسیدیم الان در خدمت حضرت یوسف سلام الله علیهم اجمعین انشالله هستیم و این سیر رو انشالله یه حرکت میدونیم و برای خودمون این همراه بودن رو یک سیر میبینیم که از هر کدوم از اینها صفات کمالیشون رو انشالله طلبش در وجودمون ایجاد بشه و عرض کردیم که اینها ظهورات اون انسان کامل دین ختمی هستند که دارن به ما نشون میدن. لذا ما با اینا حرکت میکنیم، داریم همراه حضرات معصومین
هم حرکت میکنیم و چه محبت دلنشینی در دلمون ایجاد شده. الحمدلله.
یعنی واقعا نگاهمون به انبیا محبت آمیزتر میشه و انبیا از اون تاریک خانه‌ای که ما اختیاراً برای خودمون ایجاد کرده بودیم و محرومیت اختیاری، یعنی با اینکه قرآن اینجور در دسترس ما قرار داده بود ما محروم کرده بودیم خودمون رو، انشالله روز به روز علاقمون، اشتیاقمون، معرفتمون به حضرات بیشتر باشه انشالله. تا راهی برای شناخت اهل بیت علیهم السلام باشن. خب در محضر سوره یوسف بودیم و رسیدیم به آیه ششم، که در آیه ششم عرض کردیم که شش نکته رو در آیه ششم بیان کردن که سه نکتهش رو در جلسه گذشته برای دوستان عرض کردیم که بسم الله الرحمن الرحیم و کذالک یجتبیک و ربک و یعلمک من تأویل الاحادیث و یتم نعمته علیک و علی آل یعقوب کما اتمها علی ابویک من قبل ابراهیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم. این آیه ششم رو و کذالک یجتبیک ربک رو بیان کردیم به عنوان نکته اول و یعلمک من تأویل الاحادیث رو با همه عرض و طولش بیان کردیم به عنوان نکته دوم که آغاز و انجام همه حوادث رو خدا به او تعلیم داد و یتم نعمته علیک رو به عنوان نعمت ولایت که اتمام تمام کننده همه نعمت هاست که به یوسف خدای سبحان ارزانی کرد، این رو هم بیان شد خدمت دوستان. دنبال نکته سوم به نکته چهارم و پنجم و ششم و علا آل یعقوب کما اتمها علا ابوی که من قبل ابراهیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم. این سه نکته باقی مونده. فقط از باب تذکر به اصطلاح چند نکته‌ای که از اون بحث میشد برای ما مفید باشه یادآوری بکنم، علم به تأویل احادیث رو خدای سبحان در اینجا متفرع کرده بر اخلاص یوسف که و کذالک یجتبیک ربک، که خدا او رو انتخاب کرد و او رو در حقیقت برگزید. این برگزیدن یعنی دیگه یوسف رابطه‌ای با غیر در حاجت و نیاز نداشت، فقط ارتباطش با خدا بود. لذا یعلمک من تأویل الاحادیث، لذا تعلیم احادیث مبتنی بود بر چی؟
اون اجتباه
مبتنی بود بر اون اجتباه، که اون اجتباه حقیقتش چی بود؟ اون انتخاب الهی حقیقتش این بود که یوسف فقط ارتباطش با خدا بود، تو هر چیزی این ارتباط رو داشت،
همون نگاه توحیدی
و توحید افعالی. لذا مرتبه اخلاص انسان رو به تعلیم الهی میکشاند. این عمومیت هم دارد، یعنی انحصاری به انبیا ندارد. هر کسی به هر مقداری در مرتبه اخلاص قدم بگذارد، به همون مقدار خدای سبحان تعلیم رو برای او خودش متکفل می شود، چون اخلاص یعنی از غیر بریدن، به خدا پیوستن، وسائط رو ندیدن. لذا در تعلیم هم وسائط دیده نمی شود، انسان بی پرده با علم الهی رابطه برقرار می کند. این یه نکته که نکته مهمی است که عمومیت دارد و مراتب تشکیکی دارد، یعنی از اون اولین مسئله و علم آغاز میشه تا آخرین مراتب علم الهی و اسماء الهی رو دانستن، همه اینها به مراتب اخلاص بستگی دارد. لذا برای ما هم دور نیست، یک دفعه به صورت یک جا به یک کس داده نمی شود، اینها گاهی ذره ذره، ذرات اخلاص، قدم های اخلاص، گام های اخلاص، گام های تعلیم الهی. این خودش یک نویدیه که برای ما هم این رو قرار دادن. لذا این یه نکته که به نظر من قابل تأمل و درس برای ما. نکته دیگر این بود که ما در بحث تعبیر قرآنی که رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیت املی ساجدین، تعبیر کردن به شمس و قمر و 11 ستاره، برادران رو 11 ستاره. 11 ستاره نشون میده که برادران از ابتدا یوسف فهمید که اینها وقتی ستاره در خواب او آمد و تعبیر شد برادران، نشون میده که عاقبت اینها عاقبت خوبی خواهد بود. با اینکه دارن یوسف رو حسادت میکردن، حتی نقشه قتل یوسف رو داشتن،
سر حضرت یوسف رو بردن
و تمام اینها رو، اما یوسف از ابتدا تلیعه همون خوابش فهمید که اینها در من در اون نظام الهی، علم الهی، با همون چیزی که به یوسف نشان دادن که علم به سرانجام رو داشت، یافت که اینها در نهایت موفق میشوند به توبه و اینها میتوانند از همین کانال وجودی یوسف سلام الله علیه به کمالات برسن. با اینکه در مقام اول در مقام مقابله با یوسف بودن، اما خدای سبحان طوری تقدیر کرد و کرده که اینها نجات پیدا میکنن. لذا به عنوان 11 ستاره، این تو تلیعه ابتداست، هنوز واقعی اتفاق نمیفته، اما خواب رو به این صورت میبینه که خود این نشانه خوبی است. اینم یه نکته که اون نجات در دنیا و آخرت برای اینها در نهایت محقق می شود. حالا ایشالا یه بحث مهم می دارد این که خیلی کارگشاست در آیات بعدی که بهش می رسیم، که نقش قتل یوسف رو می کشند، اما یه قدری از این نقشه وقتی که مشورت می شه، بعضیشون اون نقشه قتل رو تقلیلش می دن به نقشه انداختن در چاه. همین مرتبه که از اون کینه نهایی به یه کینه ساده تر قناعت کردن، امید نجات ایجاد میکنه. نسبت این بحث مهمیه
که حتی اگر یک قدم
از اون مرتبه‌ای که انسان میخواد به گناه آلوده بشه یک قدم کمتر بردارد، یک قدم کوتاه‌تر بیاد، امید نجات برای این، چون اون مرتبه رو رسیده بود بهش، آماده بود براش،
دیگه لب مرز و
لب مرز اونجا بود، اما در همون جا یک قدم کوتاه آمد. این یک قدم کوتاه آمدن هم خیلی تاثیر داره در نجات.
چه خوب.
یعنی اینم یه نگاهی است که فکر نکنیم اگر کسی مبتلا شد حتما دیگه این از دست رفته است، نه، خیلی خسران کرده، اما در این حال سعی کنه آدم، حالا ایشالله بحثش رو بعدن اونجا ذیل اون آیات خواهیم گفت. خب اینم یه نکته. نکته دیگر این است که ذیل همین آیه، که این قسمت آیه که و علا آل یعقوب، که دنبال آیه بود، یا تم نعمته علک و علا آل یعقوب، تعبیر زیبای مفسرین این است که یوسف محور است در کمالات یعقوب و خانواده یعقوب، چون یتم نعمته علیک و علا آل یعقوب. آل در تعبیر لغت با اهل تفاوتی دارد. اهل شخص یعنی کسانی که وابسته به شخص هستند، این میشه اهل، اما آل یعنی اون وابستگان خاص، یعنی بین وابستگان یه عده خاصن، نزدیکی بیشتری دارن، ارتباط بیشتری دارن، اینا اسمشو میذارن آل. لذا در اینجا دارد که یتم و نعمته علیکه، خدا نعمتش رو بر تو یوسف تمام کرد، و علا آل یعقوب. مثلا ما داریم که ببینید در به صلاح وقتی اون جریان حدیث کسا رو میخونیم، میگیم هم فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها، تعبیر خیلی زیبایی است که فاطمه محور است سلام الله علیها در اونجا،
بله،
و بقیه رو با او معرفی میکند. دقت میکنی؟
بله.
وقتی که معرفی با این محوریت میشود، این خیلی حرف داره، این خیلی، یعنی این در این نقش و در این کار و در این فیض فاطمه سلام الله علیها محور در حقیقت رساندن است.
وابستگی حول محور فاطمه زهرا،
تمام فرزند و همسر و پدر رو با محوریت فاطمه در اونجا، اون وقت همین باعث می شود که ام ابیها هم می شود، که حالا این بحث جای خودش رو. در اینجا هم یوسف سلام الله علیه محور است و علا آل یعقوب عطف به این می شود، یعنی می شود یتم نعمته علیکه و علا آل یعقوب. همون جوری که در خواب دیدش که شمس و قمر و ستارگان بر یوسف سجده کردن، یعنی کمال اونها به واسطه یوسف محقق می شود، سجده اونها یعنی کمالات اونها به واسطه یوسف محقق می شود. دقت کنید خیلی زیباست. این سجده یعنی شأن او شدن، یعنی در خدمت او قرار گرفتن، لذا کمالات اونا از کانال وجودی یوسف بهشون میرسد، که شامل میشود حتی یعقوب را، که یعقوب و خالش، خاله یوسف و 11 برادر، اینها چی هستن؟ سجده میکنن بر یوسف. و اینجا میفرماد یتم نعمته علیک و علا آل یعقوب. یا دنباله آیه ان ربک علیم حکیم، رب تو علیم، یعنی همه اینا
باز محور حضرت یوسف،
یعنی بره. این نگاه خود این تو مقام شفاعت و توسل خیلی آثار دارد که محور از کجا شروع کنه.
اینجا حضرت یوسفه که ولایت داره.
و خیلی مباحث رو حل میکند. لذا خیلی بحث زیباست که خدای سبحان یوسف رو در این مرتبه دیده که محور کمالات برادران و خاندان یعقوب همه یوسف است، که این نعمت هم همون نعمت ولایته که از طریق ولایت یوسف است که اونها به کمالات بالاترشون خواهند رسید. بعد البته این نعمت ولایت بروزش و ظهورش در هر کدام از اینها به نحوی است، یعنی مربوط به برادران یعقوب نجات محقق میشه براشون. این ولایت اینقدر قابلیت داره، ولی نسبت مثلا به خود یعقوب سلام الله علیه اون مرتبه عظیمی است که با یوسف رابطه اخص، نسبت به خود یوسف سلام الله علیه اون مرتبه تام و تمام است. البته این که آیا یوسف سلام الله علیه بر حضرت یعقوب آیا ولایت داشت یا نه، ما الان خیلی نمیخوایم مسئله رو جدی باز کنیم. از یک روایت هست که وارد شده که نداشت، اما از را قرآن و تعبیر مفسری و استفاده واسه این است که استفاده میشه که این ولایت بوده، به خصوص با همین نحوه بحث سجده که انی رأیت احد عشر کوکبا، که این سجده ای که محقق شد این نشون میده که مقام یوسفی. این سجده هم حالا بعدن ان شاء الله مفصل‌ترش رو بحث میکنیم، دو سه بارم تذکر دیم، چون گاهی میترسم که این سجده اثر نامناسبی تو ذهنا بگذاره. ببینید ما چطور بر کعبه سجده میکنیم؟ آیا در مقابل کعبه سجده کردن و قبله قرار دادن کعبه منافاتی دارد با توحید؟
نه، این به معنای پرستش کعبه نیست،
بلکه کعبه قبله ارتباط با خداست،
نماد اون توحید ماست در واقع.
لذا اینجا که اینها سجده کردن بر یوسف، مثل کعبه که قبله بود، یوسف قبله ارتباط اینها با خدا قرار گرفت، نه خدا. پس سجده برای خداست، اما قبله این سجده کجاست؟
حضرت
یوسف. این بحث جالبی است. اگر یادتون باشه بحث کعبه رو که کردیم، گفتیم حقیقت کعبه کیه؟
امامه.
یادتون هست یا نه؟
بله خاطرم هست.
اون اینجا خودشو خوب نشون میده که اینها سجده کردن بر یوسف به عنوان چی؟ قبله. قبله اینها یوسف بود، لذا بر یوسف به عنوان یوسف سجده نکردن که بشه این خدای اونها. لذا یعقوب جزو مخلصینه، یعنی به غیر خدا نمیبیند. یعقوبی که سجده میکند بر یوسف، رأیتهم لی ساجدین، برای من سجده کردن، طبق آیه قرآن رأیتهم لی ساجدین. خب اگر رأیتهم لی ساجدین، این سجده اینها، سجده اینها بر یعقوب با توجه به مقام اخلاص یعقوب که از مخلصین است، پس معلوم میشود قطعا به غیر خدا واقع نشده.
یعنی اون امام و ولی که محور توحیده در هر جامعه ای، یه وقتی بروزش میشه کعبه، یه وقتی بله. بروز ظهورش میشه بله. حضرت یوسف مثلا.
لذا این هیچ جای چیز نیست و این سجده بر شخص نیست، سجده قبله قرار دادنه. یعنی مثل کعبه که قبله قرار میگیره و شرک هم نیست، قبله است برای رسیدن به خدا. لذا خدای تبارک و تعالی دارد در بعضی از بندگان که اینها مینالیدن، گریه میکردن، سوز داشتن. بعد عبور کرد نبی از انبیا، مثل ظاهرا اگر اشتباه نکنم موسی کلیم الله هست که عبور کرد رفت و برگشت، دیدی هنوز در ناله است. عشق به خدای، خدای این چه حاجتی میخواد که هیچ حاجتش برآورده نمیشه با این حالی که دارد. اونجا خدا میفرماید موسی این از غیر راهی که من گفتم آمده، لذا راه من تویی. چون از غیر راه من آمده، تا قیامت هم به ناله حاجتش اجابت نخواهد شد. این ببین چقدر زیباست نگاه. اگر این حواسمون باشه، اون وقت بحث توسلات، بحث در حقیقت اینها جای خودش رو پیدا میکنند. هیچ شرک هم نیست.
شاید هم مثلا اون سجده گنو خضوع و خشوع باشه در برابر مقام یوسف. این
سجده رأیت املی ساجدین عرض کردم، در خدمت قرار گرفتن، مطیع شدن، به اطاعت در آمدن و واسطه بودن اون ولی است برای کمالات اینها. اینا معنی دیگه خیلی دیگه تکرارش نکرده باشیم. یکی از بحث‌های دیگری که تعبیر گاهی در مثلا همینجا هستش که آل یعقوب، گاهی دارد که اخوه و اخوات دارد، مثلا در قرآن نسبت به برادران گاهی به عنوان اخوات یا اخوه آمده، اخوه یوسف آمده، درسته؟
بله.
گاهی به عنوان آل یعقوب آمده. این جایی که نعمت رو میخواد بگه رسیده به اینها، یتم و نعمت و علیک و علی آل یعقوب، آل یعقوب یک کمال است، کسی به یعقوب منتسب میشه کمال پیدا کرده باشد. لذا این جریان یتم نعمت و علیک و علی آل یعقوب تو انتهای حیات برادرانه که توبه میکنند، لذا عنوان آل یعقوب رو خدا بر اینها خطاب میکنه. اما تا اون موقعی که هنوز دستن در کار حسادت و مقابله با یوسف،
برادران
یوسفن، اما به آل نرسیدن که گفتیم مقام اختصاصیه. لذا تعبیرات قرآن تمامش با دقت که اینجا که میفرمایه یتم و نعمت و علیک و علی آل یعقوب، اینجا خلاصه حالا آل رو اگر به معنای برادران گرفتن که خیلی‌ها گرفتن، اگرم به معنای برادران نگرفتن عام‌تر گرفتن، همه انبیایی میشود که از نسل یعقوب سلام الله علیه هستن که اینا میشن آل اختصاص به. اینم یه نکته که نکته خوبی بود که دیگه اینها رو حالا بله از بقیهش عبور بکنیم. که یه نکته دیگری که در اینجا میماند این است که با توجه به کذالک یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل الاحادیث، اولین هدیه الهی بعد از اشتباه تعلیم است و علم است.
خیلی چیز عظیمیه،
خیلی عظیمه. تو نگاه ما، قرآن ما، بیان ما، سنت الهی در نظام انبیا، در نظام سنت الهی است، در جاریست، در تو
که خدا بشه معلمه،
که خدا بشه معلم و اولین نعمت رو بالا، یعنی بعد از اشتباه انسان و برگزیده شدن، اولین نعمتی رو که برای او ذکر میکنه چی هستش؟ یعلمک، خدا بی واسطه معلم تو می شود. تعلیم، علم به عنوان اولین نعمت. البته این علوم هم نازله اون هستن، اما اون علم برمیگردد دیگه تو ارتباط مستقیم با خدا. اینا نازله شدن، اینا میتونن طریق به اون ایرز، اینا رو نباید دست کم بگیریم. پس اینم یه نکته که علم به عنوان اولین هدیه الهی به برگزیدگان خدا سبحان است و انبیا شاگردان، انبیا و اولیا شاگردان بی واسطه خدا هستن و این برای همه امکان پذیر است. اختصاصی به انبیا
باز هم بسته به ظرفیت و مرتبه خود
خیلی‌ها می‌گرفتند مخاطب قرار می گرفتن و یاد بیداری یا تو خواب به اینها داده می شد و خدا معلمشون بود. خب اینم یه نعمت. یکی دیگر این است که اگر کسی تو این رابطه تونست یک کمالی رو پیدا کند، این کمال مختص به خودش نیست فقط، بلکه سرایت میکند به خانواده. لذا وقتی میگه یتم نعمت او علیک و علی آل یعقوب، یعنی نعمت به تو رسید، از تو به در حقیقت اطرافیان تو هم این
تو سرچشمه فیض
شده. یعنی آدم باید یاد بگیره که وقتی نعمت به خودش میرسه، به خصوص تو اطرافیان خودش از این مجرای فیض در حقیقت چی باشه؟ این رو در حقیقت نشر بده، این رو اثر بگذاره، تأثیر داشته باشه، رفتار او به نسبت این علم تو دیگران اثرگذار باشه تا اونها هم کمال پیدا کنن. اینم یه نکته که از این آل یعقوب استفاده میشود. اگر نعمت در راستای شقاوت قرار بگیره، تو بدن شقی بیاد، تبدیل به شقاوت میشه. نعمته، اگر تو بدن شقی بیاد، تو وجود شقی بیاد، تبدیل به شقاوت میشه. این از طرف خدا هر چیزی فقط نعمت است. شقاوت و سعادت شدنش برمیگردد به طرف ما که قابلیم.
یعنی گفتیم ظرف وجودی ما رو تبدیل میکنه.
اگر ظرف وجودی، یعنی ظرف وجودی ما این رو تبدیل میکنه به شقاوت.
نعمت باشه یا نقمت باشه.
بله دیگه، این از جانب خدا فقط نعمت میاد. اما ظرف وجودی ما معلوم میکند که این نعمت هست که تطابق داره، یا تبدیل میکند این نعمت رو به نقمت. پس اگر نقمتی هست برمیگرده به خود ما که ما اصابک من سیئت فمن نفسک، این از درون خودته، از خود اثر نمیزنه، از خدا چیزی. این خیلی بیانه عالی و زیبا و سرایت داره تو خیلی از مسائل است
و ما میتونیم خود بازنگری در درونمون داشته باشیم. بله. که این نعمت چه اتفاقی افتادی
شده. حالا انشاءالله اگر تو جریان قرآن رسیدیم، آیه امروز هم یه نظارت خوبی برای این مسئله هستش. خب از طرف دیگری انسان وقتی تحت ولایت الهی قرار بگیره، همه اسبابی که پیش روی او قرار میگیرن، تمام این اسباب میشه نعمت برای او. سختی و راحتی، همه اینها میشه نعمت. یعنی در نظر ما یه ولی الهی به سختی مبتلا میشود، ولی در نظر ولی الهی که ولایت الهی شامل شده، سخت ترین مسائل برای او راحت است.
اگر اون نگاه توحیدی رو داشته باشه،
بله، اگر ولی الهی شده باشد. لذا تمام اسباب و وسائل وقتی که به ولی الهی میرسد همه نعمت است. اما برعکس، اگر کسی تحت ولایت شیطان باشد، تمام اسباب و وسائل که میرسد برای او نقمت است و برای او همونها دائم رو زمین میزند. حتی اگر نعمت مادی باشد، در جریان وجود ولی الهی میشه نعمت الهی، میشه آخرت، همین نعمت مادی، فرزند است، همسر است، خانواده است، خوردن است، خوابیدن است، ثروت است که مادی است، همه اینها میشود در حقیقت چی؟ میشود آخرت. برعکس، در وجود شقی حتی عمل صالح تبدیل به نقبت میشود. نماز میخوند اما ریاءن این نماز برای او شقاوت و اون رو به زمین میزند، همین عمل صالح او رو به زمین میزند. دقت میکنید؟ یعنی اگر کسی تحت ولایت الهی بود یا اقلا مانعی از این ولایت الهی نداشت، خودش رو در مقابل ولایت الهی قرار نداد. این که میگیم ولایت الهی یعنی علاقه داشت، دوست داشت، تو طریق اینجوری بود. همین مقدار همه اسباب برای او به سمت چی میشه؟ نعمت میشود. در مقابلش اگر کسی با بغض تو این راه بود، همه نعمت ها در وجود او تبدیل به نقمت میشه.
مهم اینه که پس تو چه محیطی ما داریم این نعمت ها رو دریافت میکنیم؟
تو چه محیط فکری
و عقیدتی؟
تو چه محیط فکری که درون ما رو او شکل میده. لذا هر قد اون نقطه فکری ما هر جا در قد قرار گرفته بوده، نعمت ها مطابق او در وجود ما تبدیل میشود. این نکته مهمی است. به دست خودمون رو با اختیار خودمون خیلی چیزا رو داریم از دست میدیم. خب حالا من دیگه یه سری از که نوشتم
اینا فقط کدها و اشارات
اینا همشن همش
یه دنیا حرف در پس
هر کدوم از اینا مصادیقش، حرفاش، فروعاتش. بله. ولی خب دیگه در آیه بعد وارد میشیم، چون دلم میخواد یه خورده سرعتم تو کار بدیم. آیه بعد این است که لقد کان فی یوسف، بعد البته دنباله اون آیه شریفه این بودش که همچنین برای ابوین تو که اسحاق یعقوب هستن، چون قبلا ابوین رو به عنوان اون سجده به عنوان یعقوب و به اصطلاح خاله یوسف ذکر شده بود، اینجا بلافاصله ابراهیم و اسحاق رو ذکر میکند که این ابوین با اون ابوین
فرق میکنه.
دیگه حالا از اون عبور میکنیم. در آیه بعد میفرماید لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین، جریان قصه یوسف و برادرانش آیات زیادی توش هست برای کسانی که دنبال رسیدن به یه سری مسائلن، دنبالند. آیات للسائلین، کسی که اهل سؤاله، کسی که اهل تفکر به دنبال این هست. هر علمی و هر تأثیری مربوط به این است که انسان احساس نیاز بهش بکنه،
دغدغه داشته باشه.
تا انسان احساس نیاز و دغدغه نداشته باشه نسبت به مسائل، این علوم میان از کنار انسان عبور میکنن و به تو انسان اثری، حتی ممکنه به گوشش هم بخورن، حتی ممکنه بفهمدن، اما تأثیری تو وجودش نمیگذاره. پس سعی کنیم نیازمون رو شدید کنیم. هر چقدر نیازمون شدیدتر باشه، سوالاتمون بیشتر باشه، وقتی به وقایع میرسیم، وقتی به حوادث میرسیم، وقتی به قرآن میرسیم، وقتی به روایات میرسیم، میبینیم اینا پاسخگوی زندگی و سوالات زندگی ماست. پس سعی بکنیم تو زندگی سوال زیادی داشته باشیم. تعبیر قرآن این است لقد کان فی یوسف و اخوته آیاتون، اما برای کی؟ للسائلین،
برای اون که دنبال حقیقت،
اونایی که دنبالن، دنبال مطلبن، نه کسانی که بی‌تفاوتن، نه کسانی که اصلا هیچ سوالی ندارن. میبینی گاهی یه عالمی نشسته، چند نفرم نشستن، هیچ سوالی ندارن. این خیلی بده که تو وجودشون، تو ذهنشون هیچ دغدغه‌ای نیست، هیچ نکته‌ای نیست،
هیچ جای خالی نیست، هیچ
احساس خود. این از روی دانایی نیست که احساس، این از روی جهله که انسان وقتی جهلش زیاد میشه
خودشو مستغنی ببینه،
احساس نیازی نداره. یعنی هرچی انسان جاهل‌تر باشه کمتر نیاز احساس میکند، هرچی عالم‌تر میشود احساس نیاز شدیدتر است. لذا آیاتون للسائلی
و آیه بینیش بیشتر میشه. آیه بینیش بیشتر میشه، دغدغه داشته باشه همه چیز رو آیه میبینه.
بله، آیه میبینه، چون این دیگه آیه نمیبینه، این سوالی نداره، این براش رابطه نمیبینه. من اینجا قبل از اینکه وارد بحث بشم، یک متنی رو از یکی از همون تفسیر حدایق الحقایق که قبلا خدمت دوستان گفتم، در ضمن پیشنهاد میکنم دوستان به مسائل مختلفی کتاب‌های مختلفی رجوع کنند. کتاب تسنیم حضرت آیت الله جوادی، ذیل تفسیر سوره یوسف، بسیار مغتنم است و ما بسیار استفاده کردیم. تفسیر المیزان که یکی از منابع اصلی بیانات ماست در این بحث‌هایی که در تو انبیا داریم، تفسیرهای دیگه‌ای هم که به صورت ساده‌تر گاهی نوشته شدن، فارسی هم هستن، برای دوستان قابل استفاده است و اینها رو حتما رجوع بکنن. به عنوان کسانی که اهل ذوق هم هستن، من ارجاع میدم به مثنوی هفت اورنگ جامی، قصه یوسف و زلیخا رو چقدر زیبا به شعر کرده و شعرهای متقن، قوی، زیبا، عالی، قابل استفاده. دوستان حتما، ما دلمون میخواست که گاهی بعضی از بالاخره این قسمت های اشعار رو بیاریم، اما خب دیگه وقت ما و فرصت ما اجازه نمیده و
نکات
فراوانه، اینها رو مجبوریم که دوستان رو ارجاع بدیم خودشون این مثنوی یوسف. البته تفسیر سوره یوسف رو حتی مثل شیخ اشراق به عنوان حقیقت عشق نوشته، رسالتون فی العشق نوشته، و اون هم تفسیری از سوره یوسف و جاهای دیگری که رساله های در عشق در تفسیر سوره حضرت یوسف نوشته شدن و واقعا اینها اگر خوب کاوش بشه، خوب دقت بشه، بسیار برای انسان رساننده و تاثیرگذار.
تصویری هم اگه خواستم ببینن، این شب و شبکه تماشا ظاهرا داره سریال حضرت یوسف مجددا پخش میکنه، باز هم دوستان میتونن ببینن و اینا رو تطبیق بدن.
در اینجا من این متن رو فقط میخواستم بخونم که برای ما آیات للسائلین نسبت به سوره ببینید چه جور میشه. میگه قول دیگر در این قصه عبرت است مجرمان را، یعنی یکی از آیات این است که عبرت است مجرمان را، گناهکاران را، که برادران یوسف چندان که با برادران جفا و بی‌مروّتی نمودند، آخر الامر از یوسف در برابر هر جفایی و بی‌مروّتی صد وفایی دیدند، در محاذات هر کدورتی صد صفا مشاهده کردند. مولا تعالی، یعنی خدای سبحان، به آسیان محمدی صلی الله علیه و آله و سلم می نماید، یعنی در این قصه، که یوسف کریم بود اما نه چون من. یوسف کریم بود اما نه چون من. هرچند برادران در حق وی جفا کردند، از ایشان در گذرانید و از برادران بیزاری نکرد. تو هر جفا که کرده ای در حق خود کرده ای، نه در حق من. خدا می فرماید این را از جانب، که تو هر جفا که کرده ای در حق خود کرده ای، نه در حق من. و من که اکرم الاکرمین و ارحم الراحمین هستم، از تو در گذرانم و بعد از آشنایی بیگانه نگردانم. برادران هر چند جفا کردن، نام برادری از ایشان بر نخواست. بنده مؤمن نیز اگر به اسیان نام مؤمنی از وی بر نخیزد، چه عجب. اگر آدم اینجور تصور بکنه،
اون که برادراش بودن اونجوری،
اگر انسان با خدا این نگاه داشته باشه، روش میشه گناه بکنه؟ آدم وقتی در مقابل یک کریمی قرار میگیره، اونجا بیوفایی خیلی عظیم تره، خیلی شدید تره. اگر این تصویر رو انسان بکند که با چنین خدایی انسان طرفه، که او کریم است، هر چقدر درگاه کرامت عظیم تر بشه، اون گناه کوچکم عظیم است.
یعنی اون ذره ذره در اون بی‌نهایت و عظمت میشه در واقع.
اگر انسان به یکی بدی کنه، او با آدم تشر بزنه، آدم اقلا میگه این به اون در. اما اگر انسان بدی کرد به یک کسی، او به من ملاطفت کرد، این برای انسان خیلی گران تمام میشه که من بد کسی رو بدی کردم بهش، که او با کرامت با من رفتار کرد.
چرا این کار کردم واقعا؟
که در مقابل این چرا؟ دقت میکنید؟ یعنی بدی گاهی در یه درگاهی که عظیم کرامت است، عظیم رحمت است، این بدی خیلی شدیدتر جلوه میکنه در وجود من. اگر این رو یافتم، اون وقت گناهان بزرگ که هیچی، گناهان کوچک برای من بزرگ میشه. وقتی گناهان کوچک برای من بزرگ شد، همین باعث میشه که از گناه بازمون. این تصویر نمیخواد بگه برو گناه کن، هر کاری میخوای بکن، داره اون طرف رو نشون میده که گناه کیو میخوای بکنی. چطور برادران
کیو؟
وقتی با یوسف در افتادن، با یک کریم در افتادن، اون کریم میگذرد، اما این چه جفایی به خودش کرده در مقابل اون کریم. حالا در مقابل خدا اگر انسان نعوذ بالله مبتلا بشود به خطایی، هر چقدر معرفتش به کرامت الهی و رحمت الهی بیشتر باشد، می یابد که این خطا عظیم تر است. اینو فقط به عنوان یکی از تنبیهات
نکات تربیتی خیلی روشن
که بود در اینجا. بعد دارد که البته بقایی که اگر تو این آیات للسائلین بارها تکرار کردیم، ببیند که خدای تبارک و تعالی چه جوری کسی رو تحت تربیت میگیرد و تحت ولایتش، هیچ چیزی در مقابل او دیگه قد علم نمیتونه بکنه. همه اونها همه هرچه هستند از آن کمترند که در مقابل هستی خدای سبحان بخوان چیکار بکنن، دم از هستی بخوان بزنن،
قد علم
بکنن. همه هرچه هستند از آن کمترند. دیگه تو این نگاه اگر انسان به این رسید، اون موقع وقتی با خدا آشتی کرد، هیچ چیزی در مقابل او تاب تحمل و مقاومت ندارد. همه سنگ ها در مقابل او نرم می شوند، همه در حقیقت کوها در مقابل او آب می شوند، و برای این قدرت مقابله هستی در مقابل این باقی نمی ماند، غیر از این که همه هستی تحت اراده و اطاعت الهی است و کسی که با خدا آشتی کرده، همه هستی با او در آشتی است، همه هستی با او. لذا میندازنش تو چاه، همون چاه میشه اوج جاه برای او، میرسد به درقت. اگر میندازنش تو زندان، همون زندان میشود برای او رسیدن به درگاه عزیز مصر و بالاتر که ملک مصر است، که مسائل که این آیاتون لسائلینه. یعنی هر چی تو این سوره ما دقت بکنیم، آثار تربیتی و توحید آشکارتر برای ما میشود. بحث دیگر این است که نکاتی رو که چطور میشه حسادت تا کجا میکشاند که حسادت انسان رو به برادر کشی برساند. من خیلی برام این تعجب آوره که چطور ده برادر با هم به توافق رسیدن برای کشتن یوسف. یه موقع است یکی دوتا تو بین اینها مثلا شقیترن، بدترن، اینها شروع میکنن،
یه نفر مخالف پیدا میشه.
اما مخالف باشد، بله، ده نفر با هم توافق بکنن در حسادت که با هم یک کارو بکنن که تو آیه بعد میخونیم که بکشیدمش یا در یه جای دوری بندازیمش، آخر توافق میکنن در چاه بندازنش، اما همه با هم توافق میکنن.
بله همینطور، یعنی متفق بودن اینا با هم.
عجیب این است که همه اینها هم در انتها نجات پیدا میکنن. باز اگر بعضی از اینها نجات پیدا نمی‌کردن، گفت از این 10 تا مثلا 8 تاشون نجات بود، 2 تاشون مثلا نه، در اینتا همه اینا نجات پیدا می‌کردن. اینم از عجایب است که 10 نفر با هم متفق بشن در این کار، با هم 10 برادر، 10 برادر هم خون متفق بشن بر کشتن یوسف، و بعد از این کوتاه بیان تا یه مرتبه ایش که با اون وضعی که اون کم نبوده، اون وضع که یوسف رو در چاه بندازن، بعد اسیر بشود، عبد بشود، فروخته بشود، بعد برود سالیان دور، پدر اینجور عشق بریزد، پدر اینجور اینها ملامتش بکنن، پدر ملامتش بکنن، پدر
همه اینا رو ببینی،
همه اینا رو شاهد باشی. بعد خیلی عجیبه، بعد این 10 برادر 18 سال هیچی نگن که ما چه کردیم، وقتی میبینن پدر. این چه آیاتون به سائلی، یعنی حسادت تا اینجا میکشاند، اینقدر کشش دارد. لذا از ابتدا باید جلوشو گرفت. اگر میبینیم من اون آغاز بحث حسادت، فکر نکنیم یه امر ساده ایه. خدا داره نشون میده که انبیازاده بودند، برادری مثل یوسف رو، پدری مثل یعقوب رو اینجور آزردن به خاطر حسادت. آیاتون لسائلی تو زندگی ما از جاهای چشمم چشمای ساده شروع میشه حسادت. این اونو دارد من ندارم، این من اینو دارم او ندارد، از همین جاهای ساده حسادت شروع میشه. میگه میکشاند به برادر کشی،
پناه برادر.
بعد میبینی تو خانواده ها اختلاف ها آغاز میشود، برادر با برادر، خواهر با برادر، به کینه و دشمنی در اثر همین آغاز حسادت ها. پس از اول جلوشو باید گرفت، فکر نکنیم یه امر ساده ایه. به نفاق ها، به نقار جدائی های شدیدی کشیده می شود که این آیاتون لسائلی، با این نگاه به این سوره نگاه، هر کسی تو رتبه خودش از این سوره درس بگیره. اخلاقی درس بگیریم، توحیدی و عرفانی درس بگیریم، اجتماعی درس بگیریم، روابط اجتماعی،
و این حسادت های کوچیک رو دست کم نگیریم
که اینها تا به اینجا می کشانه. اینا یک دفعه اینجور نشدن، این حسادت نقطه های آغاز داشت. حالا بعد ایشالله بیشتر توضیح میدیم که و چگونه انسان میتونه با یاد خدا، تو این سوره است که با یاد خدا زندان رو بکنه محل لذت خودش و لذت گناه ترجیح بده. یعنی به او امرش رو مختار کردن بین قبول گناه یا زندان، بگه من زندان رو رب و سجنه احب الیه، من سجن رو رب، اونم تعبیر رب، من سجن رو در حقیقت و بودن با خدا در سجن رو بر اون چی که شما من رو دعوت میکنید ترجیح میدم. نشون میده انسان الهی وقتی امرش بینه، تو امر به معروفش، تو نهی از منکرش، تو رفتارش، اگر نباید زود بگیم که خب دیگه من مضطر شدم، نباید زود بگیم دیگه من غیر از این راهی نداشتم وگرنه ضرر به من میخورد. میگه ابی نداره، تو زندان افتاد، چندین سال در زندان بوده یوسف،
بیگناه
در زندان، اونم یه نبی الهی، ولی حاضر نشد به خاطر اینکه بگه من زندان نرم مبتلا بشم به اینها. ببینید آیات و لسائل همه جور در حقیقت نکته دارد که حالا بله
رد میشه
از اینها عبور بکنیم. بله
خیلی خوب، ما چارچوب قصه حضرت یوسف رو و سیر داستان حضرت یوسف رو کم و بیش هممون مطلع، این مهم، این نکات تربیتی در ذیل این قصه نورانی و این نکات رو الحمدلله با بیان شیوای حاج آقای عابدینی عزیزمون داریم میشنویم. یه نکته دیگه هم بفرمایید از این قصه بعد مشرف بشیم به صحبت نورانی.
سراغ قرآن کریم آیه میخوام شروع بکنم اگر تونستیم.
خیلی خوب، خیلی ممنون و متشکرم از شما حاج آقای عابدینی. الحمدلله جلسات سمت خدا در محضر کارشناسان عزیز برای من و قطعا برای شما هم بیننده های خوبه بود و هم شنونده های نازنینمون یک کلاس درس بی نظیر انشالله قدر بدونیم و انشالله بتونیم معارف رو و دانسته هامون رو در زندگی پیاده بکنیم. انشالله این نهایت خواسته و آرزوی من است و انشالله اون چیزی که میگیم و میشنویم مرضی خداوند متعال باشه انشالله. خیلی ممنونم حاجی عابدینی عزیزمون. امروز دوستانمون صفحه 170 رو به اتفاق تلاوت خواهند کرد، آیات نورانی سوره مبارکه اعراف، آیات 156 تا 159 سوره مبارکه اعراف در سمت خدای امروز تلاوت خواهد شد. تلاوت آیات رو بشنویم، انشاءالله برگردیم اشاره قرآنی و نکات پایانی حاجی عابدینی نازنینمون رو خواهیم شنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. متولد 1307 بود شهید آیت الله دکتر مفتح که در 27 آذر به دست گروهک فرقان به فیض عظیم شهادت نائل شد. این هفته میخواییم از شهید مفتح بشنویم، شهیدی که روز شهادتش روز وحدت حوزه و دانشگاه نام گرفت. حاجی عابدینی از شهید مفتح بفرمایید و انشاءالله اشاره قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اشاره قرآنی رو اشاره بکنم بعد ایشالله وارد بحث بشم. در آیه اول میفرماد، آیه اول این صفحه، وکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه و فی الاخرته حسن و فی الاخرته انا هدنا الیک. یه سنتی رو داره در اینجا بیان میکنه که گاهی تو ذهن ما اشتباه جا افتاده. ما فکر میکنیم هر کسی در این حرکت به سوی خدا، به سوی خدا حرکت میکند، باید گرفتاری هاش زیاد باشد. این گونه نیست که این بر همه باشد. اینجا موسی کلیمی فرماد وکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه و فی الاخرته انا هدنا. هدنا الیک یعنی ادنا، یعنی ما به سوی تو رجوع کردیم، ما به سوی تو داریم حرکت میکنیم. میگه حالا که به سوی تو داریم حرکت میکنیم، سنت تو این است که هر کسی به سوی تو حرکت میکند، تو دنیا و آخرتش عیش و حیاتش حسنه است و طیبه است. یعنی اگر ما یه موقع میبینیم برای اولیاء الهی ابتلاعات سختی هست، این ابتلاعات در منظر ما سخته برای اونها، و الا برای اولیاء الهی همونها یک رابطه عیشی با خداست،
چون این ابتلاع رو امتحان میبینن،
اصلا یه رابطه دیگری میبینن، توجه میبینن. اما اگر ما اینها رو توجه نبینیم و نباشیم، خدا اینها رو بر ما هم قرار نداده. لذا ما فکر نکنیم برای خودمون کلاس بذاریم. اگه میبینیم یه سختی های پیش میاد، بگیم ما اومدیم به سمت خدا، خدا داره بر ما سختی میذاره. اینجوری نیست. اگر کسی به سمت خدا حرکت میکند، حیات دنیا و آخرت او طیب و حسن میشود. اما اگر یه موقعی برای ما سختی داره پیش میاد، این سختی ها مربوط به افعال خودمونه، مشکلات خودمونه، لذا دنبال اونها بگردیم تا اونها رو اصلاح بکنیم. این سنت خوبی است در اینجا دنباله دارد. البته دیگه حالا همین مقدار، وکتب لنا، خدایا بنویس برای ما این سنت، فی هذه الدنیا حسنه و فی الاخره انا هدنا الیک. بحث شهید مفتح بود که ببینید تو جریان اول انقلاب و قبل از انقلاب یه قشری از روحانیون اینها تونسته بودند اون نگاه امام رو که به عنوان یک حقیقت جدیدی بود و یک نگاه الهی بود که تونسته بود اون فترت و جای خالی رو که از بعد از مشروطه تا اون زمان رابطه بین روحانیت رو و بین مردم رو به جوری سوق بده که یک خلایی و خللی در این رابطه ها بود، تونستن افرادی مثل شهید مطهری، مثل در حقیقت شهید مفتح، مثل مقام معظم رهبری، مثل شهید بهشتی، مثل خود امام، اینها تونستن رابطه ایجاد کنن که شهید مفتح از قبل از انقلاب و شهید مطهری اینها با داقش دانشجو، ببینید بیان عقلانی دین، اینها تونسته بودن بیان عقلانی دین رو تو قشر جوان توسعه بدن. و سخت ترین کار برای دشمن ما که دین رو میخواست پایان راهش با تمام شده تلقی بکند، این بود که دین اگر میخواد احیا بشه، اون نگاه عقلانی به دین که با معنویت همراهه، نه عقلانیت تنهای ابزاری که امروز گاهی بعضی دم ازش میزنن به عنوان روشن فکر، بلکه یه عقلانیت معناگرا، معنویت گرا، که عقلانیت و معنویت دو رکن اساسی این در کنار عدالت طلبی که امام میفهمه اینا سه شاخصه اسلامی هستن که به اصطلاح اسلام ناب است، عقلانیت، معنویت و عدالت، عدالت طلبی. این سه شاخه رو اینها تونسته بودن تو دانشگاه کار بکنن از قبل از انقلاب، بین حوزه و دانشگاه این مطرح بکنن، لذا دشمن خوب شناخت در به عنوان مبارزه با تهجر اینها رو کشتن. اما اینها قشر روشن فکر جدید واقعا اون افکار ناب الهی رو،
حقیقت انقلاب رو،
حقیقت انقلاب و دین رو داشتن مطرح میکردن، کاری به متهجری نداشتن اتفاقا اینا، یعنی خود فرقان کاری متهجری نداشتن، بلکه تعبیری که شهید مطهری میکند میگه به صورت تعبیر از فکر اینها، میگه اینا وهابیت شیعی هستن، یعنی گروه مثل فرقان وهابیت شیعه هستن. شهید مفتح قربانی کسانی شد که ادعای روشن فکری داشتن و خودشون رو مبارزه با تهجر ذکر میکنن، زر و زور و تزویر، اما در این حال چی بودش؟ در این حال کسانی رو هدف گرفتن که اینها پرچمدار در حقیقت
عقلانیت
و معنویت دینی بودن که میتونست نجات دهنده باشد. لذا دشمن خوب نشانه گرفت
رحمت و رضوان خدا بر تمام این شهدا،
و اینها تشخیص، قدرت تشخیصشون در زمانی بود که به این راحتی این امکان نبود.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. حالا این هفته بیشتر از شهید مفتح ان شاء الله خواهیم شنید. فردا با حضور آقای قرائتی خدمت خواهیم رسید. دعوت می‌کنم بیننده و شنونده برنامه فردا هم باشید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهری. متشکرم از شما حاجی عبدی.